خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. من سارا دهخان هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد امروز در نشستی ویژه به اتفاق آرا توافق هسته‌ای اخیر با جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. در جریان این نشست سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت اگر ایران فرصت را غنیمت شمارد و اراده کند، آمریکا و جهان ایران را از انزوا خارج می کنند. خانم پاور ضمن تاکید بر لزوم تلاش حکومت ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران گفت ما از ایران می‌خواهیم رابرت لویسون را پیدا کند و پیگیر آزادی سعید آبدینی، امیر حکمتی و جیسون رضاییان باشد. از آنجایی که 5 کشور عضو از میان 15 عضو شورای امنیت همان کشورهایی هستند که توافق اخیر با ایران را در شهر وین اتریش امضا کردند، تصویب قطعنامه ای از سوی شورا در تایید این توافق امری تقریبا قطعی بود. در پی تصویب چنین قطعنامه ای توافق هسته‌ای بایستی طی 90 روز به مرحله اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاسداران انقلاب اسلامی با حمله به شورای امنیت صدور قطعنامه را دخالت در عملیات نظامی ایران و گذر از خط قرمز تعیین شده از سوی آیت الله خامنه ای دانست. امروز کنگره ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دوره 60 روزه ای را برای مرور توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های عمده جهانی با جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کند. بسیاری از قانونگذاران جمهوری‌خواه گفتند که این توافق را رد خواهند کرد. در همین حال گروه‌های سیاسی لیبرال در آمریکا به قانونگذاران دموکراتی که ممکن است با توافق هسته‌ای مخالفت کنند هشدار دادند که پیامدهای سیاسی در انتظارشان خواهد بود. کنگره آمریکا طی 60 روز پیش رو می تواند نسبت به تایید و یا رد توافق تصمیم بگیرد. و اما در اروپا، شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک پیشنویس توافق جامع اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 را تایید کرد. این اقدام نخستین گام عملی اتحادیه اروپا در لغو تحریم‌های اعمال شده علیه برنامه اتمی ایران است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در جریان این جلسه گفت که توافق جامع اتمی با ایران به این معنی است که ایران به بمب اتمی دست پیدا نخواهد کرد. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، که برای گفتگو با متحدان ایالات متحده پیرامون توافق هسته‌ای اخیر با ایران و نیز مبارزه جاری با گروه دولت اسلامی و یا داعش به خاورمیانه سفر کرده، میگوید که اسرائیل پایه مستحکم استراتژی آمریکا در خاورمیانه است. آقای کارتر امروز در اسرائیل مورد استقبال گرم موشه یالون، وزیر دفاع آن کشور قرار گرفت و دو مقام پس از گفتگو و تبادل نظر به شمال اسرائیل رفتند تا وضعیت مرز اسرائیل و لبنان را بررسی کنند. قرار است وزیر دفاع آمریکا فردا سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با محمد بوهاری، رئیس جمهوری نیجریه، در کاخ سفید دیدار کرد. دو رئیس جمهوری در این ملاقات در مورد خطر شبه نظامیان بوکو حرام و سایر موضوعات گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا نیجریه را یکی از مهمترین کشورهای جهان خواند و انتخابات اخیر ریاست جمهوری و انتقال آرام قدرت در آن کشور را ستود. آقای اوباما ضمناً اضافه کرد که به اعتقاد او پیروزی آقای بوهاری در این انتخابات دستور کار آشکاری برای شکست دادن بوکو حرام و ریشه‌کن کردن فساد تلقی می شود که مانع رونق و شکوفایی اقتصادی نیجریه شده است. ایالات متحده آمریکا و کوبا در پی بیش از 5 دهه خصومت از نیمه شب یک شنبه شب به وقت واشنگتن بار دیگر مناسبات دیپلماتیک کامل فیما بین را برقرار کردند. به این ترتیب دفتر حفظ منافع هر یک از این دو کشور در کشور دیگر اطلاع درجه یافته و به سطح سفارتخانه کامل و تمام عیار ارتقا می‌یابد. در خیابان‌های هاوانا پایتخت کوبا شهروندان کوبایی ابراز امیدواری کردند که بازگشایی سفارتخانه‌ها نخستین گام در راه عادی شدن کامل روابط باشد. ساکنان یکی از محله‌های شهر واشنگتن نیز که ساختمان سفارت کوبا از سال 1917 میلادی در آن قرار دارد، از برقراری روابط دیپلماتیک استقبال کردند. تا کمتر از یک ساعت دیگر با بخش خبری بعدی با شما خواهم بود. شب خوش.
سلام بر شما که از چهار گوشه جهان به تماشای افق نشستید. پیام یزدان هستم. در دوشنبه 29 تیر ماه برابر با 20 ژوئیه 2015 نگاهی داریم به پیامد تایید توافق اتمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل و برخی جزئیات آن. قطعنامه جدید شورای امنیت درباره توافق اتمی نهایی ایران و قدرت‌های جهانی که ساعتی پیش به تایید 15 عضو شورای امنیت رسید به معنای لغو تحریم‌هایی خواهد بود که شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران وضع کرده است. این قطعنامه در حالی به تایید شورای امنیت رسید که پیشتر برخی از اعضای با نفوذ کنگره آمریکا نسبت به تهیه و ارائه زودهنگام پیشنویس ارائه شده قطعنامه در ارتباط با برنامه اتمی ایران و اعضای شورای امنیت پیش از بررسی توافق نهایی در کنگره آمریکا ابراز نارضایتی کردند و خواستار لغو رأی‌گیری شدند. قانونگذاران منتقد بر این باورند که دولت اوباما با این کار خود نقش نظارتی کنگره و حق اعمال حاکمیت آمریکا را زیر پا گذاشته. در همین حال وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این قبیل انتقادها گفته دشوار است که آمریکا به جهان بگوید منتظر کنگره بماند. خانم شرمن تاکید کرده که قطعنامه شورای امنیت تنها به موضوع تحریم‌های سازمان ملل می‌پردازد و ربطی به تحریم‌های اعمال شده از سوی کنگره آمریکا ندارد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روز یکشنبه متن کامل توافق جامعه هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران زمیمه‌ها و اسناد مربوطه را به کنگره اون کشور فرستاده و کنگره آمریکا از روز دوشنبه همین امروز 29 تیر ماه 60 روز برای بررسی و نظردهی درباره این توافق نهایی فرصت دارد. بر اساس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره برنامه اتمی ایران که پیشنویس آن توسط آمریکا تهیه شده بود، هیچ تحریمی علیه ایران لغو نخواهد شد مگر آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی به شورای امنیت ارسال کند و در آن تایید کند که جمهوری اسلامی ایران تعهدات توافق نهایی را به اجرا گذاشته است. قطعنامه شورای امنیت اجازه تحویل فناوری موشک بالستیک و سلاح سنگین را به ایران با تایید اعضای شورای امنیت می‌دهد، اما ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که چنین امری را وتو خواهد کرد. به نظر شما قطعنامه شورای امنیت از چه اهمیتی برخوردار است و چه مسیری را در به سرانجام رسیدن توافق نهایی اتمی قدرت‌های جهان با ایران خواهد گشود و آیا تصویب قطعنامه در شورای امنیت راه مخالفت احتمالی کنگره آمریکا را در تایید توافق اتمی با ایران خواهد بست؟ آیا کنگره آمریکا می‌تواند در توافق اتمی ایران اخلالی ایجاد کند؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه در ابتدا به فیسبوک افق سری می‌زنیم و شما پرسیدیم آیا تایید توافق اتمی نهایی ایران و قدرت‌های جهانی در شورای امنیت الگوی مناسبی است برای حل سایر مناقشات و برون رفت از بحران امنیتی خاورمیانه؟ و بسیاری از شما پاسخ خیر دادید به این پرسش، حدود 43% و بله متاسفانه اشتباهی شده در نمودار، حدود 57% پاسخ آری و حدود 43% پاسخ خیر که به این وسیله از شما پوزش میخوام و این اشتباه رو اصلاح میکنم. و اما در فیسبوک افق اکثریت کاربران همونطور که دیدید گزینه آری رو انتخاب کردن. مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق هم مراجعه کنید و ما رو در نظرسنجی هم روی کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه میتونید به ما ایمیل بفرستید. و اما بیننده یه برنامه یه زنده ی افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق آقای منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد و کارشناس روابط بین الملل در کالج بنینگتون، آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح دانشگاه تامپره، و فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن با ما هستند. ممنونم که دعوت افق رو پذیرفتید. آقای فرهنگ، در ابتدا نظر شما رو بپرسیم. آیا در قطعنامه حمایتی شورای امنیت درباره توافق اتمی ایران آیا انتظارات رهبران ایران به نوعی برآورده شده یا نه؟
انتظارات هیچ طرف به طور کامل برآورده نشده. اگر ملاک قضاوت و تحلیل رو عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای قرار بدیم، تردیدی نیست که این محدودیتایی که به ایران تحمیل شده در 55 چند سال تاریخ این عهدنامه بی سابقه است و در این مورد هیچ تردیدی نیست که به هر حال ایران مجبور به کوتاه آمدن بوده. ولی اگر معیار بر این بگذاریم که دولت بوش میگفت ایران باید تمام زیربنای غنی‌سازی کشور رو منهدم بکنه و به هیچ وجه حق داشتن چرخک‌های سوخت یا سنتریفیوژ این حرفا رو نداره، اگر معیار اون قرار بدیم، این توافقنامه در واقع یک سازشی بین طرفین بوده که ایران رو از مسائل مشکلات تحریم ها میتونه رها بکنه و این تضاد بسیار وخیم رو که میتونست به درگیری نظامی کشیده بشه از بین ببره. بنابراین این توافقنامه یک دستاورد قابل توجهی برای رفاه و امنیت جامعه ایرانه. رژیم ایران چگونه با پیامدهای این برخورد بکنه اون مسئله ایست که فقط آینده میتونه بهش جواب بده.
بله آقای علیزاده، نظر شما رو بدونیم در این رابطه، در رابطه با قطعنامه حمایتی شورای امنیت شما مشخصا چه نظری دارید و اینکه چه مسیری احتمالاً هموار میشه در راه اجرایی شدن توافق اتمی؟
بله با سلام خدمت شما و بینندگان و میهمانان گرامی برنامه، بی تردید باید بگیم که این قطعنامه امروز نه تنها برای توافقی که بین ایران و پنج به علاوه یک صورت گرفتش یک کمک بسیار زیادی هستش که مسائل رو به پیش ببر، راه رو هموار بکنه، بلکه در تاریخ شورای امنیت هم میبایستی بگیم که این یک مورد استثنایی بوده. من تا به حال در این مورد شاهد نبودم. مثلا در بحث عراق شاهد بودیم که بعد اینکه دولت صدام حسین کنار رفت و بعد از اینکه آمریکا شرایط رو در دست گرفت، تدریجاً آمدن قطعنامه‌های تحریمی علیه عراق رو برطرف کردن. اما در شرایط حال حاضر که دولتی که در ایران مستقر هست به جای خودش هستش، ایالات متحده به شرایط خودش هستش، به یه توافقی دست آمدن و آمدن بر اساس این قطعنامه امروز ایندورس کردن و او رو به تایید رسوندن، در تاریخ سازمان ملل شورای امنیت هم بی نظیر هستش. اما اینکه چه تأثیری خواهد داشت بر روند تحولات، مایل هستم که یک نگاهی کنیم به سه بحرانی که در طول 3.5 عمر جمهوری اسلامی گذشته. ببینید ما با سه بحران جمهوری اسلامی، با سه بحران مهم در عمر خودش روبرو بوده. یکی بحث گروگانگیری و دیگری بحث جنگ 8 ساله و یکی هم بحث بحران هسته‌ای. حالا تفاوتشون رو ملاحظه بفرمایید. در بحث گروگانگیری تقریبا 1.5 سال طول کشید، در بحران جنگ 8 سال خونین رو پشت سر داشت، و اما در این یکی مسئله ما تقریبا 12 سال متمادی رو درگیر بودیم با این موضوع. یعنی رکورد در این سه بحران رکورد با همین پرونده هسته ایست. اینجا ما میتونیم اهمیت توافق حاصل آمده در وین را بدانیم و همچنین در قطعنامه‌ای که امروز به تصویب رسیده. به گمان من آقای روحانی و تیم، یعنی دو تا تیم رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا، خیلی هوشمندانه کار کردن، چون میدونن که این قطعنامه در کشورهای خودشون مخالفت‌هایی رو داره. اینها در مسیری گام برداشتن که با سرعت قابل شتاب، ببینید روزی که آقای ظریف و خانم موگرینی در سه‌شنبه گذشته نطق کردن، گفتن محصول این دستاورد ما اینه، هیچ کدومشون نگفتن قطعنامه میخواد بیرون بیادش. یکی دو روزی گذشت و در فضایی که مردم ریختند و شادمانی کردن در اینها، آیت ظریف که پاش رسید بتونه گفت قطعنامه هم داره میاد. یعنی در واقع بحثش رو تو تهران هم باز نکرده بودن. امروز ما شاهد هستیم که فرمانده سپاه پاسداران اعلان کرده که این قطعنامه تصویب نشود، بتالت گذراندن وقت شورای امنیت هستش و مخالفت ها شروع شده، اما آب از سرشون
گذشت. موضوع خط قرمزهای جمهوری اسلامی خواهیم رسید آقای علیزاده، اما آقای نگهدار نظر شما رو بپرسیم در رابطه با قطعنامه حمایتی شورای امنیت از توافق اتمی ایران که همزمان شده با برقراری مناسبات آمریکا و کوبا پس از 50 سال.
بله، به نظر من یک نقطه چرخش مهم هست در رفتار ایالات متحده آمریکا با کشورهای کوچکتر و ضعیفتر، و اتفاقا از دیدگاه من این دو اتفاقی که افتاده، یکی در کوبا و یکی در ایران، نشان دهنده این هست که دنیای ما به سمتی حرکت میکنه که قدرت‌های کوچکتر هم میتونند روی میز مذاکره با قدرت‌های بزرگ بنشینند و به توافقی برسند که منافع طرفین رو میتونه لحاظ بکنه. امروز اگر درجه خواست‌ها و مطالباتی رو که جهان از این توافق داره در نظر بگیریم، من فکر می‌کنم دنیا امروز رضایت خودش رو با اتفاق آرا اعلام می‌کنه نسبت به هم مسیری که طی شده به لحاظ دیپلماتیک، و نه از طریق اعمال زور، جنگ و نظامیگری، و هم رضایت خودش رو اعلام می‌کنه از محتوای آن چیزی که اتفاق افتاده، یعنی اطمینان بیشتر دنیا نسبت به این که آنچه که در ایران میگذره امنیت بین‌المللی رو از این پس تهدید نمی‌کنه. اینکه آیا در گذشته آیا اون برنامه امنیت بین‌المللی رو تهدید می‌کرده یا نه، البته مورد توافق طرفین نیست و در نطق نماینده ایران هم در سازمان ملل به وضوح تصریح می‌شد و در نطق آقای خامنه‌ای هم تصریح می‌شد که نه، ما یک همچین تهدیدی با این برنامه هسته‌ای که داشتیم متوجه امنیت بین‌المللی نکردیم. ولی خب نظر جامعه بین‌المللی و اعضای شورای امنیت و برخی قدرت‌های بزرگ دیگر بر این نبود که برنامه هسته ایران چنین محتوایی رو نداره. در هر حال اون چی که امروز اتفاق افتاده به نظر من یک گام جهان رو به سمت صلح سوق داده و باید به او تبریک گفت، خوش آمد گفت و با لبخند از اون استقبال کرد. اما تمام جامعه جهانی اینجور نیست. جهان انقدر زیبا نیست که همه محافل سیاسی و قدرتمند جهان با روی باز و با لبخند با این توافق، با این آنچه که امروز در شورای امنیت سازمان ملل گذشت مواجه بشند. ما میدانیم که رهبر اسرائیل بسیار خشمگین هست و اعلام کرده که خشمگین هست از آنچه که از اتفاق آرایی که در شورای امنیت به وجود آمد. ما میدانیم که کنگره آمریکا همچنین عصبانی هست که چرا پیش دستی شده و این قطعنامه تصویب شده، و همچنین در تهران هم شنیدیم که فرمانده سپاه پاسداران میگوید که نه، ما نمیپذیریم و قطعنامه اگر هم در شورای امنیت تصویب بشه از نظر ما اهمیتی یا حجتی نداره. و این درست مثل همون حرفایی است که در دوران 8 ساله حکومت آقای احمدی نژاد برخی از تندروها در ایران میگفتند.
آقای فرهنگ، از شما بپرسیم، برخی عنوان میکنن که ایران با این قطعنامه شورای امنیت اساساً چیزهایی رو به دست آورد که میتونست اصلا از دست نداده باشه طی سالهای گذشته، و اساساً ماجرای بازگشت تحریم ها چگونه است و چگونه تفسیر میشه، و مشخصاً آن چیزی هست که رهبران جمهوری اسلامی ایران رو اون تاکید میکنن که با لغو یکباره تحریم ها ما رو هستیم یا نه؟
ببینید، وقتی آقای روحانی و ظریف وارد این گفتگوها شدند میبایست با واقعیات موجود کار بکنند. واقعیات موجود چی بود؟ این بود که در طی 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یک اتفاق بدی و بی سابقه ای در دنیا افتاد، و اون این بود که یک اجماع بین المللی علیه ایران درست شد. 6 قطعنامه در شورای امنیت به تصویب، بی سابقه بود. این اجماعی که به وجود اومد و ایران رو خطری برای صلح و امنیت جهان میدید، و واقعا جالب بود که حتی چین و روسیه که با ایران روابط تجاری قابل توجهی داشتن، به اینجا که رسید میومدن تفکیک مسائل میکردن و کاملا با آمریکا و جهان غرب همکاری کردن. بنابراین این واقعیت موجود، رژیم ایران از این ماجرا از یک بلای خلاصی پیدا کرده، بلایی که احمدی نژاد و خامنه ای ساخته بودند، ولی باز بر مبنای معیارهای حاکم بر عهدنامه مند گسترش تسلیحات هسته ای بازنده است که اون مربوط به ایران قبل از آغاز این مذاکرات به وسیله دولت روحانی بوده. اون چیزی که مهمه در اینجا توجه بکنیم، خصوصا نکته‌ای که آقای نگهدار بهش اشاره کرد، اینه که این مسئله هسته‌ای ایران به عنوان ابزاری برای رقابت‌های سیاسی و استفاده روی تاثیرگذاری روی افکار عمومی در آمریکا، در ایران و در اسرائیل مورد استفاده قرار میگیره. آقای نتانیاهو قبل از اینکه نگران برنامه هسته‌ای ایران باشه، اگر واقعا نگران برنامه هسته‌ای ایران بود، میبایست این توافقنامه رو خوشامد بگه، برای اینکه این توافقنامه حداقل کسب توانایی برای ساخت سلاح هسته‌ای در ایران رو 10 سال به تعویق میندازه، حداقل اقل در نظر بگیره.
اما آقای نتانیاهو معتقد هست که با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران، ایران احتمالاً بتونه به همپیمانان خودش
این بس در این هم از اون ادعاهای عوام فریبانه است. اصلا
کنه.
ایران در دوره احمدی نژاد 750 میلیارد دلار پول گرفت این دارایی‌هایی که وارد. موضوع اینه که آقای نتانیاهو هدف اصلیش اینه که ایران رو به عنوان خطر اصلی در جامعه اسرائیل معرفی بکنه و برای مردم اسرائیل که سابقه 2000 سال تبعیض، هولوکاست و بیرون راندن از کشورهای مختلف اروپا رو داشتن، وقتی یک کشوری مثل ایران در تبلیغات دائمی خودش میاد موجودیت و هستی این کشور رو تهدید میکنه، خیلی ساده است که یک سیاستمدار فرصت طلبی مثل نتانیاهو بیاد از این تهدیدات ایران استفاده بکنه و در انتخابات برنده بشه و حتی نیروهای مترقی و چپ و سر دوست اسرائیل رو در حالت دفاعی بذاره، که در واقع بین نتانیاهو به عنوان یک سیاستمدار دست راستی و آقای خامنه ای به عنوان کسی که با دیپلماسی به قول خودش مخالف بوده، یک هماهنگی و همجهتی منافع وجود داره. به دلایل
همین آقای نتانیاهو روز گذشته مشخصا صحبت‌های آقای خامنه ای اشاره کردن در رابطه با اینکه با آمریکا هنوز ایشون تغییر رفتار ندادن.
دقیقاً موضوع استقرار دو طرف دائم از هم نقل قول میکنن و بعد برگردیم در آمریکا، عده قابل توجهی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان که با این قطعنامه مخالفت میکنن، هدف اصلی اونها ضدیت با اوباما و ضدیت با حزب دموکراته. از این موضوع چون چهره ایران در دنیای غرب بسیار مخدوشه، خطرناکه، احمدی نژاد شده بود یک لولو و یک دلغک سیاسی که شوهای آخر شب آمریکایی دائم ازش استفاده میکردن. جمهوری خواهان دست راستی داره،
اما به هر حال ایشون نمایندگی میکرد طرز فکر دلواپسند در ایران.
دقیقا نماینده ایران بود، در ذهنیت افکار عمومی اون رئیس جمهور ایران بود. بنابراین ما وقتی امروز این اعتراضاتی که داره به این توافق نامه میشه فقط محدود به برنامه هسته‌ای ایران و خطر ممکنه در ایران نیست، بلکه به عنوان یه ابزار سیاسی در سیاست داخلی داره ازش استفاده. دقیقا همون اتفاقی که در ایران میفته. عده دست راستی های ایران که از بیخوبان فاسدن و از بیخوبان ضد اخلاق و معنویتن، اینها از آقای روحانی و آقای ظریف انتقاد میکنن، مخالفت میکنن در رابطه با کوتاه آمدن برای منافع ملی ایران، در حالی که کارنامه های اینها به هیچ وجه اجازه نمیده که اینها مدافع منافع ملی ایران باشه. اینه که ما باید توجه داشته باشیم که این مسئله هسته ایران فراتر از یک معضل بین المللی رفته و به عنوان ابزاری در سیاست‌های داخلی ایران و اسرائیل و آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر از فاز اجرایی، از فاز گفتگو که بگذاریم، از فاز قطعنامه که بگذاریم و به فاز اجرایی برسیم، ایران و آمریکا یکدیگر راضی بکنن، یعنی به تعهدات خودشون عمل بکنن، من معتقدم که در طی 6 ماه آینده این استفاده ابزاری از مسئله هسته ایران فروکش میکنه و این مسئله خیلی ساده تر از اون که ما فکر میکنیم میتونه حل بشه، همونطور که در طی 2 سال گذشته ما دیدیم که وقتی توافقنامه موقت مورد بحث و جدل خارجی بود ازش سوء استفاده زیادی میشد. همین نتانیاهو غیر ممکنه که ایران به این تعهدات عمل بکنه، در حالی که آمریکا تاکنون کوچکترین اعتراضی به اجرای تعهدات ایران نداشته.
چند اندازه فکر میکنید که مشخصا کنگره آمریکا بتونه مخالفت بکنه با چنین توافقی که در شورای امنیت به تصویب رسید؟
اولا تصویب این موضوع در شورای امنیت یک مشروعیت حقوقی بین الملل به این توافق میده که کار دست راستی های آمریکا رو بسیار مشکل میکنه. من معتقدم که سر و صدای زیادی در سنا یا مجلس نمایندگان برپا میکنن با انگیزه های آوانس گرفتن در مبارزات انتخاباتی، ولی در مرحله نهایی این توافقنامه مورد تایید دولت آمریکا قرار میگیره و امید اینه که طرفین به تعهدات خودشون عمل بکنن و بتونن این استفاده ابزاری از این موضوع رو در دنیا از بین ببرند.
بله. آقای علیزاده، نظر شما رو بشنویم، چه خطراتی احتمالاً این توافق رو در مسیر اجرایی شدن به قولی تهدید میکنه؟ چون مشخصاً فرماندهان سپاه با برخی از موارد پیشنویس این قطعنامه‌ای که به تایید شورای امنیت رسید مخالفت دارن و اینکه گفتن اون اعتباری نداره و مورد پذیرش ما نخواهد بود. آیا شما تهدیدی رو احساس میکنید؟
بله، اجازه بدید من جمله‌ام رو با یک تعبیر ساده آغاز کنم و اون این که به گمان من، استنباطم هستش که نظر دیگر میهمانان هم همین خواهد بودش، به گمان من این روندی که آغاز شد در وین به نتیجه رسید و اینک همین قطعنامه امروز بسیاری از صاحب منصبان جهان سیاست رو بازنشست خواهد کرد. بسیاری رو، وقتی میگم بسیاری، چه در ایالات متحده، چه در اسرائیل، چه در جهان عرب و چه در ایران. خیلی عجیبه که امروز دیدم که یکی از نمایندگان تندروی مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی، مجلس شورا، گفته که ای کاش کنگره آمریکا رد بکنه این توافق رو. یعنی ببین، اینها سایه آمریکا رو با تیر می‌زدن، ولی در این مسئله با هم همسو شدن که یک نماینده تندروی مجلس بگی که ای کاش، ما که زورمون نمیرسه، به هر حال اینها قطب نماشون با یه جای دیگه اگه بیت بگه که رأی بدید مجبورن رأی بدن، نمیتونن اعتراض کنن، مستقل که نیستن که، ولی خب به هر حال نمایندگان کنگره آمریکا به هر حال مستقلن، اون که کسی نمیتونه روشون فشار بیاره. میگه ای کاش اونها رد بکنن که رضایت ما هم حاصل میشه. خب پس بسیار قرار بازنشست بشن. در ایران شما فقط توجه داشته باشید که آقای آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی،
بله
گفتن که ایشون یه آمار عجیبی رو دادن، گفتن که کسانی که اصطلاحاً کاسبان تحریم، اسمشون آقای رئیس جمهور آقای روحانی گذاشتن، کاسبان تحریم، چیزی نزدیک 25 میلیارد دلار سود کردن در این تحریم ها. تازه ایشون میگفت، من رقم کوتاه میگم، بعضی ها میگن 50 تا 100 میلیارد دلار این کاسبان فتنه از طریقای مختلف سود بردن. شما ببینید اینا همه قراره بازنشست بشن. همین فرماندهان سپاه که برای دور زدن، شما دیدید مثلا ناجا نیروی انتظامی به خاطر اینکه درآمد خودش رو حاصل بکنه گفتن بدید ما نفت بفروشیم، نیروی انتظامی کشور بره نفت بفروشه، که گندش هم بالا آمدش که نفت نتونستن بفروشن و فروختن و پولش نیومد و از این. خب اینا بالاخره حیف و منهایی که میشود در این میان. پس بنابراین بسیاری کسانی قرار هستش که در این میان بازنشست بشن. اما حالا آنچه که مهم هست، چون پرسش شما این هستش که چه چیزهایی میتونه این روند رو مخاطره آمیز کنه،
به هر حال
به هر حال نکته ای که هستش، فعلا این مولود وضع حمل شده و مثل هر مولود دیگری ضعیف و سست و آسیب پذیر میبایستی حمایت بشه. فراموش نکنیم آنچه که امروز تصویب شد مبناش این هستش که آنچه که شورای امنیت تا کنون تصویب کرده بود، اگر تعهدات ایران انجام بشه آنها برطرف میشه، اون دسته از تحریم ها برطرف میشه، وگرنه ما تحریم هایی رو داریم که شخصا توسط ایالات متحده، چه در بخش کنگره چه در بخش دولت تصویب شده، اونها باید به جای خودش اونها برطرفش بکنن. این قطعنامه امروز الزام آور نیست برای اتحادیه اروپا که تحریم هایی رو گذاشتن، خصوصا مسئله سویفت و بانک مرکزی و اینها الزام آور نیستش. کشورهای مثلا کانادا، حتی بحرین، شما ببینید، من یعنی واقعا ما یه خون گریه کرد،
بله.
کشورها مثل بحرین، مالزی، اینها برای ما تحریم وضع کرده بودن. یعنی واقعا میبایست نشست خون گریه کرد که چه بر سر این مملکت آمد و چه ایماژ یا اون تصویر